أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. از جمله کلمات بلند و برین و باروی و عمیق و عنیق امام عدالت و امیر حکمت این جمله است که در نهج البلاغه در بخش قصار، کلمات قصار به شماره 241 ثبت شده است که حضرت می فرماین یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. روزگار مظلوم بر ظالم بسی دشوارتر و سختتر است از روز ظالم بر مظلوم. به هر حال روز و روزگاری هست که ظالم بر شؤون و امور و احوال مظلومین مسلط است و آنچه دلش می‌خواهد، آنچه هوس می‌کند، آنچه مورد اشتهای اوست و شهوات نفسانی او میطلبد رو انجام میدهد و بر مظلومان ستم میکند و از اینکه چنین سلطه و سیطره‌ای بر احوال و امور مظلومین داره لذت میبره، غرور به او دست میده، احساس شادمانی میکنه و حال اعجاب به او دست میده و احیانا دیگران به حال او ممکنه قبطه بخورند. روزگار خوشی ظالم است. این خب یک روز و روزگار است. روز و روزگار دیگری هم هست که نوبت به مظلوم میرسد، دور انتقام فرا میرسد، دور مقابله به مثل احیانا فرا میرسد، قصاص احیانا دیه جبران. روزگاری هم فرا خواهد رسید که مظلومان، نوبت مظلومان است که انتقام بگیرند و نوبت ظالم است که تقاص پس بدهد و تلافی بشود. اون روزگاری که نوبت و دور مظلوم است بسیار بسیار سختتر و دشوارتر و تلختر از روزگاری خواهد بود که ظالم بر مظلوم مسلط بود. بر ظالم بسی سختتر و تلختر است این ایام در مقایسه با سختی و تلخی که ایام مظلومیت بر مظلوم داشت. ما معتقدیم این عالم بر عدل استوار شده است. بل عدل قامت السماوات والارض. عالم بر عدالت استوار است، هم تکوین هم تشریع. در نتیجه این عالم هم تکوینن در مقابل ظلم واکنش نشون میدهد و هم در این عالم تشریعن در مقابل ظلم باید واکنش نشون داد. به نتیجه همین عالم، عالم تکوین، شامل هم عالم دنیا می شود هم عالم عقبا. و در این عالم هستی و تکوین به نحو درونخیز و به اقتضای طبیعت و به اقتضای قانون الهی که در تکوین تعبیه فرموده است، عکس العمل مناسب رو نسبت به ظالم از خود بروز خواهد داد. و تاریخ رو وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که غالب ظلمه و ستم پیشگان و ستمکاران در این عالم مجازات شدند، به فلاکت مردند، به ذلت مردند. در این عالم واکنش در قبال ظلم هست. احیانا اگر نسبت به مواردی چون این فرصتی پیش نیاد و خدا مهلت به ظالم داده باشد ولو به مصالحی، اما موضوع تمام نشده، عاقبتی هست، آخرتی هست و قیامتی وجود داره که اونجا خدا متعال ترازوی عدلش دقیق تر عمل میکنه، اونجا کیفر و مجازات صورت میبنده و اصولا هیچ عملی بدون عکس العمل یا هیچ کنشی بدون واکنش در هستی نیست. این مشیت تکوینی الهی است که هستی باید واکنش نشون بده. این که حالا در این عالم یا در اون عالم تفاوت نمیکنه، یا هم در این عالم هم در اون عالم، باز هم چنین. کسی اگر تصور کنه که این نکته رو تقاضا میکنم فضلای ارجمند و همچنین کسانی که بعد عرایض بنده رو استماع خواهند فرمود و یا مکتوب اون رو در جایی احیانا تلقی خواهند کرد، به این نکته توجه کنند. گاهی سوال میشه که آقا یک ظالمی در این عالم انواع ستم ها رو میکنه، بدترین ظلم ها رو در حق بهترین انسان ها روا میداره و سراسر عمرش هم در رفاه و آسایش و آرامش سپری میکنه و از اول تا آخر عمر هم یک سره کارش ستمکاری و ظلم بوده است، جور در حق و جفایی در حق بندگان خدا بوده است. خب این چه واکنشیست که تکوین نسبت به نشون داده؟ پس بنابراین دنیا و عالم تکوین نسبت به او واکنشی نشون نداد. این که حالا به قیامت مکول می شود، خب این همه ظلم در این عالم در حق مظلومین کرده، حالا ببینیم تا در قیامت چه بلایی سرش میاد، منتظر قیامت باشیم. این سوال و این خلجان نفسانی که گاهی ممکنه به اذهان و قلوب خطور کنه ناشی از یک خطا در فهم هستی و حقیقت عالم وجوده و حقیقت حیاته، خطا در فهم حقیقت حیاته. چون تصور میشه که یعنی ناخواست، ناخود آگاه و احیانا به نحو ارتکازی بر اساس غلبه حس و برخلاف دوراندیشی و نزدیک بینی امور، محدودانگاری امور، این به ذهن میرسه که گویی که هرچه هست همین عالم است و اگر کسی باید متنعم شود در همین عالم متنعم شده و ظالم که به ظاهر متنعم است سراسر در این عالم متنعم بود. و اگر باید کسی مجازات بشه باید در همین عالم مجازات شه، ولی ظالم مجازات نشود. ولی غافل از آن که این عالم، عالم دنیا، عالم دنیاست، عالم پستی است، پست است، عالم کوتاهی است و کل این عالم به اندازه یک چشم به هم زدنی هم نیست. حسب بعضی آیات دوره زندگی این عالم که از نظر ما مثلا 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 ساله و خیال میکنیم 100 سال یک قرن خیلی زمان طولانیه، بنزه یک چشم به هم زدنی است، یک آنی و یا نه به اصطلاح طرفت العینی قلمداد نمیشه نسبت به کل هستی، کل تکوین، کل حیات. مگر حیات یعنی همین چند روز؟ مثل آن است که کسی بگوید که آقا، البته حتی این قیاس هم محل فارغه، کسی بگوید که آقا مثلا در دوره جنینی فلان اتفاق چرا نیفتاد، مثلا بگیم آقا یک کسی بر اثر بعضی مثلا اعمال پدر مادر باید مبتلا به روزی روزگاری مبتلا به مثلا فرض کنید که سرطان بشود بر اثر رفتار غلط پدر مادر مثلا در تغذیه، در رعایت جهات سلامت مثلا اون جنین، و یا مثلا فرض کنید که بر اثر علل و عوامل طبیعی این جنین باید مثلا فاقد قوه سامعه باشه مثلا، یا لال باشه مثلا، زبان نداشته باشه و امثال این حرفا، یا برعکس از یک ظرفیت های بالایی باید برخوردار باشه، این یک آدم نابغه‌ای باید باشه، این باید یک شخصیت و یک رهبر جهانی بشود بر اثر کارهایی که شده، علل و عواملی که سبب این امور سلبی و ایجابی میشه، و بعد بچه که در شکم مادر، در رحم مادر 9 ماه اونجاست، بعد بیرونی اتفاقا نیفتاد، بعد یک کسی بگه آقا کی گفته که مثلا اگر فلان بیدقتی رو در مقام حفظ سلامت بکنید دچار سرطان میشه؟ نه، این جنین اصلا دچار سرطان نشد. کی گفته که اگر چنین چنان کنی مثلا بچه انسان نابغه وار میاد؟ نشد، کاری ازش بر نیامد در رحم مادر. در رحم مادر جز این که خون بخوره چیزی نداشت، حتی از هوا هم استفاده نکرد، از غذا هم استفاده نکرد، از اون چی که استفاده میکرد احیانا به شدت مشمئز کننده است و کاری هم از او بر نیامد. این بنا بود نابغه بشه. چی شد؟ چه نبوغی؟ کدام نبوغ؟ کدوم علم رو تأسیس کرد؟ کدوم نظریه رو ارائه کرد؟ کدوم کار بزرگ و موندگار تاریخی رو انجام داد؟ ما توقعاتی داریم از دوره جنینی طفل و میگیم آقا چرا اینا نشد؟ یکی پاسخ میده آقا هنوز که حیاتش ادامه نداره، ادامه داره، حیاتش که تمام نشد. دوره جنینی دوره شکلگیری و نضج حیاته، حیات کامل نداره و هنوز در دوره حیات نباتی داره، در دوره حیات حیوانی داره و هنوز اصلا به حیات وارد حیات انسانی نشده. دوره حیاتی انسانی او بعد از تولده، و شما بعد از تولد ببینید آیا او دچار مثلا سرطان می شود یا نمی شود، فلان وضع فلاکتبار براش پیش میاد یا پیش نمیاد. در بعد از تولد و در دوران حیات بعد از تولد در این عالم که ببینید این نابغه هست یا نیست، این دنیا رو تغییر میده یا نمیده، این کشفیات عجیب و غریب میکنه یا نمیکنه، چه عجله ای داری. در حقیقت کسی که تصور میکنه ظالم باید در همین دنیا فقط مجازات شه، تصور شبیه تصور همون کسی که خیال میکنه هر آنچه از آثار و مثبت فعل و انفعالاتی که اتفاق میفته و تأثیر داره روی انسان، توقع داره در همون دوره جنین اتفاق بیفته، چه خوب چه بد. و و فکر نمی‌کنه که آقا بعد از دوران جنینی عالم دیگری وجود داره. 70 80 90 100 سال فرصت هست، در این 100 سال اتفاقات خواهد افتاد. ولذا اگر مثلا در این عالم ظالم احیانا در مواردی مجازات نمی شود، کیفر نمی بیند، نگیم آقا کیفر نشد دیگه، هرچی از دستش برمیمد نسبت به دیگران از ظلم و جور و جفا انجام داد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. نه خیرها، هنوز حیات ادامه داره. تازه این دنیا مثل دوره جنینی نسبت به حیات این دنیا، حیات این دنیا نسبت به حیات اخرى مثل دوره جنینی میمونه، مقدمات آن است. و همطور که حیات بعد از تولد واقعی تر از حیات قبل از تولده، حیات بعد از مرگ واقعی تر از حیات قبل از مرگه. و در نتیجه به اصطلاح شب بلند است و قلندر بیدار، هنوز فرصت هست. نه هنوز فرصت هست، اصلا فرصت اصلی باقی مونده، اصلا فرصت اصلی شروع نشده هنوز. عالم برزخ رو داریم، عالم قیامت رو داریم، و عالم اصلی حیات واقعی اونجاست. اونجاست که ظالم مخلد خواهد بود، جاودانه در آتش خواهد سوخت، و اون توصیفات و موصوفاتی و مواصفاتی که قرآن کریم راجع به حال متنعمین در بهشت و حال معذبین و معاقبین در جهنم و در دوره حتی برزخ و قیامت بیان میکنه که برای ما حتی تصورش هم دشواره و این اتفاق خواهد افتاد. لحاظا روزگار مظلوم اگر در دور ظالم، در دور سیطری ظالم، در دور ارتکاب ظلم سوی ظالم سخت است، روزگار ظالم در دور دوره مظلوم چه در این عالم اگر اختزا کنه مساله الهی و ظروف شرایط امکان رو فراهم بکنه که یک ظالم با همه غرورش که همه عالم رو زیر پا میدید و همه رو لگدمال میکرد، بعد یه مرتبه میبینید که لگدمال میشه، یه سرباز پوتینشو میزه رو صورتش. ما دیدیم دیگه، صدام رو دیدیم که چگونه ذلیلانه مرد، و بسیاری دیگری رو ما سراغ داریم در همین روزگار کوتاه عمر کوتاهمون که از زلمه و جبابره و جائران که در همین عالم هم مکافات شدند. اما مکافات و مجازات اصلی هنوز باقی است، و چون حیات اصلی همچنان باقی است، چون زندگی واقعی هنوز پیش روست و بعد از مرگ سوری، بعد از این انتقال از این نشعه به نشعه دیگر، از این عالم به عالم دیگر آغاز خواهد شد. و این است که اگر روزگار مظلوم بسیار سخت و تلخ است، آنگاه که ظالم بر سرنوشت او مسلطه، روزگار مظلوم بسی سخت‌تر و تلخ‌تر است. ظلم ظالم بر مظلوم کوتاه است و محدود، اما مکافات ظالم در قبال ظلمی که بر مظلوم کرده است، چه در این دنیا و چه در اون دنیا و خاصه در این دنیا، بسا امد نداره، زمان نداره و حد نداره، حد و حصر نداره. و این کلام امیر سلام بسیار کلام بلند و عمیق و عنیق و دقیقی است. یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. خب انشاءالله که خدا متعال فرصت مکافات و مجازات و انتقام جنایتکارانی که دستشون به خون شهدای بزرگوار ما و اخیراً شهید دانشمند ما، دانشمند هستی و دفاعی ما، شهید محسن فخریزاده آلوده است و آغشته است، انشاءالله در همین عالم مکافات ببینن و خواهند دید، و وای به حال اونها در اون عالم. ما راجع به نظام غذایی اسلام وارد شدیم، بحث میکردیم، نظام غذایی رو تعریف کردیم. عرض کنم که نظام غذایی رو به این ترتیب تعریف کردیم: ما یتشکل من مجموعت عناصر مختلفه، حکمیه و حکمیه متراکبه، متناسقه و متفاعله، یعنا به تنظیم علاقات العباد و شؤونهم فی مساحت ولایت القضاء لاجل اقامت حدود الله و الحفاظ علیها. در تعبیر قبلی گفته بودیم لاجل اقامت العدل و استتباب الامن، ولی قبلا هم بحث کرده بودیم که قضاء اسلامی غایات مختلف داره و غایات قضاء اسلامی ذو مراتبه و غایت قصوا و مرتبه عالیه عبارت هست از اقامت حدود الله و الحفاظ علیها و سیانه و سیانتها هاست و سایر امور در حقیقت بر اثر همین غایت تحصیل میشه. یعنی اگر غایات دیگری مثل فرض بفرمید که استقرار القسط و تحقیق العدل، مثل استتباب الامن و تحقق النظم، مثل استیفاء حقوق المستحقین، مثل مجازات المتعدین و امثال اینها اگر اتفاق بیفته، این همه در واقع پیامدها و مصادیق و آثار در حقیقت اون غایت اصلی است که عبارت است از اقامت حدود الله و الحفاظ علیها. عرض کنم که خب این تعریف ما از نظام غذایی اسلام بود. بر اساس این تعریف و بر اساس منابع و مدارک و ادله‌ای که در حوزه غذا در اختیار ما هست، ما یک نگاهی هرچند اجمالی و گذرا داشته باشیم به معالم و معیارهای نظام غذایی اسلام و میزات و امتیازات آن، ویژگی ها و خصوصیات نظام غذایی اسلام چیست و چه تفاوت هایی با نظامات غذایی دیگر دارد. این مسئله بسیار مسئله مهمی است. این ویژگی‌ها و خصوصیات رو ما هم از تعریف کما بیش میتونیم استیاد کنیم و هم تفصیل اون رو از منابع و ادله‌ای که در حوزه غذا وجود داره. اون خصوصیاتی که برای نظام غذایی اسلام میتوان تبیین کرد، قهرن اون خصوصیاتی است که یک نظام باید داشته باشه. منتها نظام غذایی اسلام نمونه های برتر اون خصوصیات رو داره. هر نظامی دارای ویژگی هایی است. یعنی اصلا نظام از مؤلف هایی به وجود میاد. مؤلف های گوناگونی یک نظام رو پدید میاره. اون وقت مؤلف هایی که نظام اسلامی رو از جمله نظام غذایی اسلام رو به وجود میاره، اون مؤلف ها برترین ها هستن. از برترین مؤلف ها نظام غذایی اسلام تشکیل میشه. ما چون نظام رو در کل، هر نظامی رو اینجور تعریف کردیم، تعریف عام نظام، هر نظامی مشمول این تعریف ما میشه. ما یتألف من مؤلفات مختلفه متناسقه و متفاعله، یمتلک تمییزن بالنسبه الى الانظمه الاخرى و یستحدث تحقق غایته المقصوده. در واقع ما گفتیم که نظام شامل مؤلفه هایی است مجموعاً که به اون مؤلفه ها که با هم یه نسبت های خاصی دارن، دیگه الان تکرار نمی کنیم توضیح اون رو، که متناسق و سازگار هستن، متفاعل و در تعامل با هم دیگر هستن، موجب تمایز هر نظامی با نظام دیگر می شوند و غایت مقصوده از نظام را تأمین می کنند. این تعریف ما بود از نظام. ما نظام را با 6 عنصر تعریف می کنیم، برخلاف اون چی که مشهور است که با 2-3 عنصر اون رو تعریف می کنند. و عناصر متعددی گفتیم با نظام مرتبط: مبادی نظری نظام، روش شناسی و اسلوب‌های هر نظام، اجزاء نظام، عناصری که اون نظام رو به لحاظ جزئیات تشکیل می‌دهد، که در نظام اسلامی هر نظام اسلامی دارای اجزاء ایمانی، عقیدتی، علمی، معنوی و تکالیفی به اصطلاح تشریعی و نیز ارزشی و اخلاقی است. از پنج گونه در واقع عنصر حکمی و حکمی تشکیل میشه نظام اسلامی، هر نظام اسلامی: از ایمان، بینش، عقاید، از علم که شامل روش ها و ابزار ها و از شود که امکانات تحقق نظام، از معنویت، از حیث جهات حقوقی و تکلیفی و از حیث قیم و اخلاق و ارزش ها. از این عناصر تشکیل میشه اجزاء نظام، از جمله بخش عمده اینها هستند. و نیز از غایت، هر نظامی دارای غایت است. و همچنین نظام با الگوهای خودش هم سر و کار داره، یه سلسله در واقع هر نظامی در قالب یک سلسله الگوها به تناسب شرایط و ظروف زمانی، مکانی و تاریخی، اجتماعی، فرهنگی میتونه پیاده بشه و الگو غیر از نظام گفتیم. و همچنین از ساختارهایی و دوائری، اداراتی و ابزارهایی و امثال اینها تشکیل میشه. و قهرن هر نظامی از منابعی تولید میشود، از مناشی و منابع و مصادری تولید میشه، با روشهایی هر نظامی تولید میشه. این همه عناصری هستن که با این نظام سرکار دارن. حالا ما باید در واقع در بررسی ویژگی ها و برتری های نظام قضایی اسلام ناظر به این عناصر در مجموع بحث کنیم. حالا پاره از این عناصر، چهار عنصر از این عناصر خود نظام رو تشکیل میدن، یعنی مؤلفه های نظامن و در حقیقت مقوم های نظامن، عناصر تشکیل دهنده نظام هستن که عبارتند از مبادی و مبانی و روش و اسالیب و مجموعه احکام و غایت. این چهار تا در واقع عناصر اصلی یک نظام به حساب میان، ولی الگوها، ساختارها، ادارات، ابزارها، روشها و همچنین منابع و روشهای استنباط و استیاد نظام، اینا هم عناصری هستن که به نحوی به نظام مربوط میشن. و در نتیجه ما وقتی نظام اسلامی رو با دیگر نظامات مقایسه میکنیم، هم باید در زمینه مؤلفه های اصلی که مقومات نظامند نظام اسلامی رو مقایسه کنیم، هم در زمینه سایر عناصر مرتبط مثل الگوها، مثل فرض کنید که منابع، مثل ساختارها، مثل نهادها، در این زمینه هم باید نظام اسلامی با دیگر نظامها، با نظامهای غیر اسلامی مقایسه کنیم. به نتیجه ما باید در مقام مقایسه و بیان مقایسه و بیان برتری ها و ترجیحات نظام اسلامی ناظر به همه این عناصر نظام اسلامی رو با دیگر نظامات مقایسه کنیم. و قهرن اختصاصات و امتیازات نظام اسلامی رو در همین عرصه ها و ابعاد توضیح و تبیین کنیم، تا هم نظام اسلامی انسان که باید شاید شناخته شود، به نحوی در واقع مکمل تعریف است این بحث و یا تفصیل تعریف است، و از سوی دیگر تفاوت‌های این نظام با دیگر نظام‌ها هم آشکار و روشن‌تر بشود. خب عرض کنم خدمت شما که ما الان اجمالاً به یکی که این عناصر اشاره می‌کنیم. اول مؤلفه‌ها، مؤلفه‌ها که چهار به اصطلاح عنصر شدن: مبانی، مناهج و اسالیب، احکام و غایات یا غایت. از شبت که این چهار عنصر مقومات نظام اسلامی هستند و مؤلفه های نظام اسلامی هستند و سایر عناصر مثل الگوها، مثل ساختارها، ابزارها، احیانا منابع و روش‌های استنباط و استیاد، اینها خارج از نظامند ولی به هر حال عناصر فوق‌العاده تأثیرگذار و تعیین کننده هستند در ارتباط با هر نظامی و نظام اسلامی نیست. خب مؤلفه ها در واقع می تواند به این شکل تبیین بشه. یک دسته از مؤلفه ها مؤلفه های زیرساختی هستند، یعنی پیش انگاره های تشکیل دهنده یک نظام. ما از اون تعبیر میکنیم به المؤلفات المبادئیه و النظریه. به تعبیر دیگر بنویسید بین القویستین، بین دو هلالک، المبادئ و الفرضیات العقائدیه و الرؤیویه. در واقع مؤلفه های نظری، مؤلفه های عقیدتی، مؤلفه های بینشی، آنچه که به جهان بینی باز می‌گردد، به بینش برمی‌گردد. یه سلسله مؤلفه های نظام اسلامی داره در این ساحت و عرصه. مؤلفه های علمی، المؤلفات العلمیه و المعرفیه، مؤلفه های علمی و معرفتی نظام اسلامی، اون عناصری که علم قضا اونها رو بر عهده دارد. در همین مانعنفی که نظام قضای اسلام رو بررسی میکنیم، طبعا مؤلفه های علمیه اون حیثی از مؤلفه خواهد شد که علم قضایی اسلام اون رو بر عهده داره. ما معتقدیم که در عرصه‌های مختلف اسلام علم خاص خودش رو میتواند داشته باشد، از جمله در حوزه علم قضا، چون علم یک نظام یه امر دیگر است. علم یک نظام عبارت است از اون ساختارها، از اون روشها، از اون سیر و مسیرها و فنون و فرایندها، نهادها، ابزارها و تکنیکها، امثال اینها. اینها رو علم مشخص میکنه. علم القضا میاد میگه که مثلا ساختار قضا و دستگاه قضا باید چگونه باشد، فرایند دادرسی چگونه باشد، اینا در واقع بر عهده علم قضاست. و این علم نظام قضایی است، علم اسلامی نظام قضا اسلامی است که به ما میگه بسته به ظروف و شرایط و خصوصیات اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی، در این ظرف و در این شرایط ما چه الگویی رو از نظام قضای اسلام باید طراحی کنیم و به اجرا بگذاریم که جواب بده. چون گفتیم الگو غیر از خود نظام است و الگو بسته به شرایط طراحی می شود، برگرفته می شود از نظام. این رو، این کار بر عهده علم است. اینکه مثلا چه نهادهایی باید به وجود بیاریم؟ حالا ممکنه بعضی از این نهادها در متن دین هم مورد تصریح و تنصیص قرار گرفته باشه، اشکال نداره. و ممکنه نهادهایی رو ما بتونیم به مدد عقل و تجربه و احیانا رویه های عقلایی ایجاد بکنیم که کاملا سازگار با مبانی و بناهای قضای اسلامی، هیچ اشکالی نداره. یا ابزارهایی رو در فرایند مسائل قضایی و شؤون قضایی ایجاد کنیم یا ازش استفاده کنیم که یا تصریح شده در قضای منابع ما یا تصریح نشده ولی سازگار با مبانی و اصول ما، و همطور تکنیک ها و همطور اسالیب و سایر عناصر. پس بنابراین ما مؤلفه دومی که میتونیم ذکر بکنیم برای نظام قضای اسلام مؤلفه علمی است. و مؤلفه سوم مؤلفه معنویات در قضای اسلامی. در واقع یک جهات معنوی وجود داره که در نظام قضای دیگر نیست. در بسیاری از نظام قضایی وجه معنویتی وجود نداره اصلا، حیث معنویتی لحاظ نمی شود اصولا، در حالی که در قضای اسلامی یک جهات معنوی اینکه یک فرد، یک قاضی بداند که وظیفه شرعی اوست که به فصل خصومت بپردازه و قیام به برقراری و استقرار عدالت کنه، اهتمام به استیفای حقوق کنه و نسبت به این قضیه حتی قصد غربت کنه حسب فتاوای اکثر فقهای ما و نظرات اکثر فقهای ما و سلف صالح. اصولا برای امر قضا از اون جهت که بر کسی، بر افرادی که دارای شأنیتند و اهلیتند واجب کفایه لااقل و گاه واجب عینی میشه، اینا حق دریافت وجه ندارن، بابت عمل قضا نباید چیز دریافت کنن. چرا؟ چون دارن تکلیف شرعیشون انجام میدن، وظیفه شرعیشون انجام میدن. کجای همچین عنصری و همچین خصوصیت و ویژگی در نظام های قضایی وجود داره؟ اصلا چون مطلبی وجود نداره. از خدا استمداد کنیم برای کشف واقع، این حیثی است که در نظام قضایی اسلام هست، علاوه بر جنبه های علمی، علاوه بر فنونی که باید به کار گرفته بشه. در این حال یک قاضی توسل میکنه به ساحت الهی، توسل میکنه به ساحت حضرات معصومین، قصد قربت میکنه، از باب انجام تکلیف شرعی اقدام میکنه. به هر حال مؤلفه های معنوی از جمله مؤلفه های بسیار پر اهمیت حکمی قضای اسلامی هستند، ویژگی ها هستند که حالا به تفصیل هم شواهد شرح کنیم. فعلا داریم فهرست رو میگیم. مؤلفه های اخلاقی، در واقع احکام القیمیه و الادابیه، اخلاق قضا و آداب قضا ما داریم و بخشی از نظام قضای اسلام همین احکام ارزشی و آدابی قضاوت هستند، هرچند که به اینها کم اهتمام داریم. و همچنین مؤلفه های قانونی، یعنی همون فقه، همون فقه محض، فقه اصغر که بیان کننده تکالیف حقوق است و احیانا وضعیات. در واقع ما احکامی رو، احکام بالمعنی العام که به مسابه مؤلفه های حکمی و حکمی زیرساختی و روساختی نظام قضایی اسلام به حساب بیاد، چون اسلام از 5 گونه حکم، حکم حکمی و حکمی احکامی تشکیل میشه، یعنی جنبه های عقایدی، جنبه های علمی، جنبه های معنوی، جنبه های اخلاقی و جنبه های قانونی، از این 5 قسم تشکیل میشه. هر نظام اسلامی هم از این 5 قسم تشکیل میشه، یعنی 5 عنصر در هر نظام قضایی اسلام در زمره مؤلفات، مؤلفه های اون نظام به اصطلاح تعبیر شده و وجود داره و باید تبیین بشه و نظام قضایی از مجموع اینها تشکیل بشه. گفتیم به اضافه این مؤلفه های در واقع حکمی و حکمی، اجزا و عناصر دیگری هم هست که جز عناصر ذاتی و درونی نظام اسلامی به حساب میاد، از جمله در نظام قضایی اسلام و مسئله غایات و معطیات، اهداف و دستاورد هاست. این هم باز مؤلفه دیگه است. یعنی در این زمین هم باید ما مقایسه کنیم نظام اسلامی رو، و یا اگر هم خیلی در مقام مقایسه نباشیم تبیین کنیم جهات رو. جهت دیگه که باید مورد توجه قرار بگیره در واقع مسئله مصادر و منابع قضای اسلامی است و نظام قضای اسلامی و مناهج استنباط آن و استیاد آن است. و عنصر دیگر و جهت دیگری که باید ویژگی های اون بیان بشود، از ناحیه عوامل و عناصر انسانی درگیر فرایند دادرسی است. در فرایند دادرسی اسلامی عوامل و عناصر انسانی، عوامل انسانی و عناصر بشری که عهده‌دار طی مراحل و مراتب این فرایند هستند، فرایند دادرسی، اونها باز ویژگی هایی دارند که بسیاری از اونها در سایر نظام های قضایی، عوامل سایر نظام های قضایی لحاظ نشده و دیده نشده. امتیازاتی و ترجیحاتی در این جهت نیز نظام قضایی اسلام داره. و همچنین به حیث در حقیقت جهات عمومی در واقع تمییزات و ترجیحات عمومی قضایی در نظام که تبیین شده در نظام قضایی اسلام با این حیث در سایر نظام های قضایی. عرض شود که پس بنابراین ما به ناچار، یه مقدار طولانی هم ممکنه بشود، باید یک چند جلسه رو در خصوص بعد از تعریف که ارائه شد جلسه گذشته و امروز هم مختصری یادآوری شد و تکمیل شد، در خصوص در واقع معالم و میزات و امتیازات و ترجیحات نظام قضایی اسلام در عرصه‌ها و جنبه‌های مختلفی که اونها رو برشمردیم، انشاءالله باید بحث تفصیلی بکنیم. من قصد داشتم بخش مبانی رو هم، مبانی رو لااقل امروز بگم، یعنی امتیازات نظام قضایی اسلام در جنبه مبانی، ولی خب زمان سپری شد و چون بالاخره یک سامانه است و سیستم است که دست پخش میشه، ما اگر خواهیم ادامه هم بدیم دیگه 7:50 این سامانه خود به خود خودکار قطع میکنه رابطه رو و دیگه نمیتونیم بحث ادامه بدیم. لازم خودمون دیگه بحث رو قطع کنیم، انشاءالله تکمیل بحث و تطویم بحث و تفصیل و تداوم بحث رو به جلسه بعد موکول کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.